خب مباحث ما در عزت نفس برای عزیزان به یک جمع‌بندی تقریبا روشنی علی القاعده رسیده که یه درک روشنی ما از این مفهوم پیدا کردیم انشاءالله. گفتیم عزت نفس یک ملکه درونی است، یک حالت درونی است که در واقع صلابت روحی رو در انسان نشان میده، که این صلابت روحی، این استحکام درونی باعث میشود انسان شکست ناپذیر بشود، شکست ناپذیر در مسیر رسیدن به اهداف خودش در زندگی. این هدف طبیعتاً هدف مادی و دنیوی صرف نیست، هدف هدفی است فراتر از زندگی چند روزه دنیا. به تعبیر امیرالمؤمنین، جانبهای خودش رو جز بهشت ابدی نمی‌داند و چشم او صرفاً به دنیا دوخته نشده، فراتر از دنیا رو می‌بینه. و اینها همه برآمده از یه درکی است از خیشتن که ما از اون تعبیر میکنیم به احساس کرامت نفس. انسان میداند که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. خدایی که او را آفریده حکمتی داشته از آفرینش او، و این حکمت محدود به دنیا نمیشود، فراتر از دنیا رو در بر میگیره. و اگر بخواهد استعدادهایی رو که خدا در وجود او به ودیعت نهاده همه رو شکوفا بکنه، باید خودش رو بسپره به خدا و اون چه رو که خدا خواسته عمل کنه، تا در سایه عبودیت و بندگی خدا به همه کمالات خودش نائل بشه. و هیچ کس جز خدا این استعدادها رو شکوفا نخواهد کرد. پس در این مسیر او به عزتی نیاز دارد که نتواند مانع رسیدن او به این اهداف و این مقصدهای بزرگ و ارجمند بشود. این عزت است، عزت برآمده از احساس کرامت نفس، همونی که امیرالمؤمنین فرمود خودش رو ارزان نفروشه، با هر بادی مثل بید نلرزه. هر کسی نتواند او رو وادار به تسلیم بکنه، فقط تسلیم اراده حق باشه، فقط سر در برابر خدا خم کنه. این عزت نفس. خب گفتیم این عزت نفس بعد دیگه خیلی متفاوته با نگاهی که روانشناسی غربی داره، که صرفاً همین داشته‌های مادی ما رو نگاه میکنه. دین به ما میگه همه ابعاد وجودی خودت رو ببین و اون چیزی رو نگاه کن که خدا به تو داده. خب ببینید عزیزان، اگر این عزت نفس مبتنی بر این کرامت نفس خوب درک شد و اگر انسان به این نتیجه رسید که قیمتی که خدا برای او تعیین کرده بسیار بیشتر از کل ثروت دنیا، همه شهرت دنیا، تمام این شهوت و شهواته، و به این نتیجه رسید که خودش رو به کمتر از بهشت نباید بفروشه، خب روشن است پس دیگه هوا و هوس‌های نفسانی و شهوانی نمیتونه این انسان رو منصرف از رسیدن به اون مقصد و اون مسیر بکنه. این تعبیر که فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، یعنی اگر کسی به این نتیجه رسید که ارزش وجودی من خیلی بیشتر و بالاتر از اینه که بخوام خودم رو سرگرم هوا و هوسها بکنم، انسانیتم رو به پای شهواتم ببازم، پس دیگه میدون نمیده به هوا و هوسهاش. و عفاف یعنی این، ببینید اگه حواستون بود که چه عرض کردم تا اینجا، الان دیگه مفهوم عفاف روشن میشه. عفاف خیشتنداری است. خیشتنداری یعنی چی؟ خیشتنداری یعنی من اجازه ندم هوا و هوس هام مانع از رسیدن من به اون کمالات انسانیم باشه. یعنی عفاف، یعنی عفت، یعنی خیشتنداری. برخلاف اون کسی که چون ارزش وجودی خودش رو نمیدونه، خودش رو سرگرم این هوا و هوس ها و شهوت رانی ها میکنه. یادتونه این روایت که خوندیم که اصلا ارزش وجودی انسان به این است که هم عقل دارد هم شهوت، و اگر این هنر رو داشته باشه که عقل و عقلانیتش رو حاکم کنه بر شهواتش، از نگاه خدا این از ملائکه میتونه بالاتر بره. چرا؟ چون ملائکه مثل انسان غریزه و شهوت ندارن، هوای نفس ندارن. انسان داره و مدیریت کرده، جوون داشته و از پس این بر اومده. بعد ببینید چقدر جالب فرمود اگر کسی این هنر رو داشته باشه، یعنی گوهر عفت رو در وجود خودش تونسته فراهم بکنه. عفت، عفاف یعنی همین خود رو در اختیار هوا و هوس ها قرار ندادن و این ارزش وجودی رو حفظ کردن و قدر این کرامت نفس رو دانستن. گفتیم اصلا تهذیب نفس از نگاه اسلام این نیست که رو خودت کار کن، تراشکاری کن روح تو، ها؟ نه، تهذیب نفس یعنی مراقب خودت باش، مراقب باش آلوده نشی، مراقب باش پژمرده نشی، مراقب باش دلمرده نشی. خب چی من انسانو پژمرده میکنه؟ گناه. چی من انسانو دلمرده میکنه؟ تعلقات، وابستگی ها. شما دقت کردید آدم های دنیا طلب چقدر زود به هم میریزن؟ دنیا پرست ها چقدر زود جوش میارن؟ چرا؟ چرا اینقدر از کوره زود در میرن؟ چرا اینقدر جوش میارن؟ چرا سر هر چیزی دعوا به راه میندازن؟ چون اینا همه چیزشون دنیاشونه. ذره این دنیا ها فراز و نشیب پیدا بکنه، بالا و پایین داشته باشه، افت و خیز داشته باشه، اینا هم به حول و ولا میافتن. یعنی کمترین بادی طوفانی در وجود اینها برپا میکنه. چرا؟ چون اینا همه چیزشون همین دنیاست. میگه اگه سرمایه‌مو از من بگیرن من چیکار کنم؟ پول کم بیارم من چیکار؟ چون اصلا به همینا تکیه کرده. برخلاف اون کسی که ارزش وجودی خودش رو خیلی بیشتر از ثروت و شهوت و قدرت و این چیزها میدونه و چون تکیهش به اینها نیست و به خداست، لذا این فراز و نشیب‌های دنیا دل او رو تکان نمیده. نفس مطمئنه. یعنی این نفس مطمئنه چطور شده نفس مطمئنه؟ چون اصلا خیلی بزرگتر از دنیاست. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود نفس مطمئنه و کسی که به این درجه رسیده کسی است که دنیا با همه بزرگیاش واسه او کوچیکه. چرا؟ چون میدونه کل شیء هالک، کل من علیها فان، ها؟ کل نفس ذائقة الموت. اینا همش تموم میشه، اینا همش رفتنی است. لذا اصلا از اول دل نمیبنده. ببین، چون ارزش وجودی خودش رو میدونه که نباید خودش رو وابسته بکنه، فلذا میدون نمیده به هوا و هوس هاش. میگه من شخصیتی دارم که این شخصیت وابسته است به عقلانیت من، نه نفس و هوا و هوس من. و عقل گفتن از عقاله، عقال افسار و زمامه. گفتن با عقل باید زمام این نفس رو به دست گرفت. این نفس قرار نیست هرچی هوس کرد و بهش برسه. بی خود نفس من ممکنه خیلی چیزا رو هوس بکنه. و اتفاقا ما تو خیلی از جهات تو کنترل نفس خودمون موفق میشیم. مثلا شما ببینید گاهی وقتا مثلا هوس میکنید که حالا که غذا رو خوردید و تموم شده یه بار دیگه هم یه پرس دیگه بخورید، میگید نه دیگه بسه. با این که هوس کردم ولی نه، این نشون میده قشنگ پس لااقل یه جاهایی ما از پس این نفس برمیاییم. از همه بهتر و بیشتر اگه گفتید کجا، کی، تو چه حالتی ما خیلی قشنگ این نفس رو میتونیم کنترلش کنیم؟ وقتی روزه ایم، باریکالله. اصلا روزه داری یکی از بهترین راه های مدیریت نفسه و کنترل هوا و هوس ها. اصلا روزه داری انسان رو عفیف میکنه. گفتیم عفت هم یعنی همین خیشتنداری. شما وقتی روزه میگیری تمرین خیشتنداری میکنید رسما. نفست هی بهت میگه نمیخوای یه چیزی بخوری؟ میگه نه خیر. نمیخوای حالا یه لبی تر کنی؟ نه خیر، نه خیر. حالا متأهلا رو یه جور درگیر میکنه، مجردا رو یه جور درگیر میکنه، ولی خب قرار نیست همینجوری ما هر چی هوس کردیم میگیم روزه است، واجبه، دیگه از بعد از سحری امساک میکنم تا افطار. از تمام مفطرات، یکی دوتا هم که نیست ماشاءالله، از تمام مفطرات امساک میکنم. یعنی حتی اینقدر مواظبیم که مثلا غبار غلیظ ها حتی مثلا وارد حلقمون نشه، اینقدر حواسمون به همه چیز هست. این نشون میده پس ما اگه بخوایم اراده بکنیم، یه قدری این اراده رو تقویت بکنیم، خیلی جاها میتونیم این نفس رو کنترل بکنیم. خب انسان عفیف کسی است که از پس نفسش برمیاد، به خصوص گفتن نسبت به هوا و هوس های شهوانی. هوا و هوس های شهوانی، این نفس هی او رو دعوت به گناه میکنه، هی دعوت به شهوترانی های حرام میکنه، و جوان عفیف میگه نه، من قرار نیست خودم رو آلوده کنم. بعد شما ببینید تعبیر رو گفتم، اگر انسانی از پس نفسش بر بیاد، روایت میگه نزد خدا از ملائکه بالاتره، تو روایت هست لکاد العفیف، یعنی جوانی که خیشتنداری میکنه، عفت پیشه میکنه، لکاد العفیف ان یکون ملکم من الملائکه، فرمود این جوان نزدیکه که ملکی بشه از ملائکه خدا، اینقدر نزد خدا فضیلت داره، شرافت داره، به خاطر همین عفت و خیشتنداری. خب با این توضیحات رابطه عزت نفس و عفت روشن شد. چه کسی عفت پیشه میکنه؟ چه کسی عفیف میشه؟ کسی که خیشتنداری میکنه دیگه ها، نفس خودش رو کنترل میکنه، مواظبت میکنه از خودش. این ارتباطش با عزت نفس چیه؟ ارتباطش این است که اگه من ارزش وجودی خودم رو درک نکنم که همچی کاری نمیکنم. کی من جلو هوا و هوسمو میگیرم؟ وقتی ارزش وجودی خودم رو درک میکنم. اگر من این کرامت نفس رو درک کردم، بعد عزت نفس پیدا میکنم. نتیجه این عزت نفس این میشه که خودم رو دیگه به این هوا و هوس ها نمیفروشم، خودم رو در اختیار شهوات قرار نمیدم. عزت نفس یعنی این که شیطان وسوسه میکنه، جوان عفیف میگه برو پیکارت، نخواه منو آلودم کنی. حالا اگه یه جایی هم مثلا پاش لغزید ها، مثلا یه نگاه حرامی، زود استغفار میکنه، توبه میکنه، دلشو صاف میکنه، دلشو نورانی میکنه، چون معصوم که نیست، ولی خودش رو نمیسپره در اختیار شهوات. و الا سوره مبارکه شمس قشنگ میگه برادر و خواهرها، میفرماید عجیبه ها، بیشترین سوگندی که در سوره های قرآن هست تو همین سوره شمسه، و شمس و ضحاها، و این همه سوگند برای چی؟ برای دو جمله که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این ها گفتم به چی برمیگرده؟ به همون نفس که فرمود و نفسن و ماسا. همه این قسم ها رو خورد که بگه اگر کسی مراقب خودش بود تزکیه نفس کرد، خوشبخت شد، سعادتمند شد و به همه جا رسید. و اگر کسی نفس خودش رو رها کرد و آلوده کرد و به شهوات سپرد، بدبخت خواهد شد، تا اسفل سافلین سقوط خواهد کرد. اون همه قسم واسه همین حرف. و شما دقت کردید بعد از این قسم ها برای چی پای قصه قوم ثمود و وسط میکشه؟ فرمود قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بعد میگه کذبت ثمود و به تقواها ازن بعثا. میره تو قصه قوم ثمود به چه مناسبت؟ اگر دقت کنید صحبت از سرنوشت قوم ثمود دیگه ها، که اینها پیغمبر خدا رو دیدن، معجزه پیغمبر خدا رو هم دیدن، به عوض این که ایمان بیارن کشتن شتر رو. خب چه مرگتونه مگه شما نمی گفتید معجزه؟ گفتن نه، این نفس نمیگذاره. میگه اصلا بزن بکشش کلن تموم شه بره. قرآنم میگه فکذبوه و فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف. تموم شد دیگه کارشون، عذاب آمد و تمام کرد کار قوم ثمود رو. خب چی شد که این آدم ها اینجور افسار پاره کردن و این جنایت رو رقم زدن با وجود اینکه حجت بر اونها تمام شده بود؟ اولش میگه دیگه کذبت ثمود و به تقواها. این غیر تقواست، یه تقوا ته دو نقطه و قافه، یه تقوا داریم ته دستدار و قین. این به تقواها از طغیانه، گویا میخواد بگه همه چیز از طغیان نفسشون شروع شد. نفس اینها طغیانگری کرد. وقتی طغیان کرد دیگه حجت خدا را هم دیدند، اما کشتند او را. و عجیب گفتن اشقل اولین قاتل ناقه ثمود بود، اشقل آخرین هم ابن ملجم. حجت خدا را دیده، به عوض این که ایمان بیاره او را به خون خودش آغشته میکنه. به چه گناهی؟ به این گناه که علی مانع قدرت طلبی من شده و مهریه اون معشوقه من کشتن این علی است. کذبت ثمود و به تقواها. همه چی از همین جا شروع شد، از طغیان نفس. فلذا میتونیم اینجوری بگیم اگر کسی عفت پیشه کرد، خیشتنداری کرد، این هوا و هوس ها و شهوت طلبی ها و قدرت طلبی ها رو کنترل کرد، به همه کمالات خودش میرسه. اما اگر نکرد ممکنه تا اسفل سافلین سقوط بکنه، هر بلایی به سر خودش بیاره، کما اینکه قوم ثمود به خاک سیاه نشست سر همین طغیانگری. این ارزش و اهمیت عفته. خب ببینید عزیزان، حجاب، خواهرها دیگه حالا خوب گوش کنن، خوبتر بهتر گوش کنن، گوش که میکنن بهتر گوش کنن. حجاب میوه این عفافه، ثمره این عفافه، تجلی این عفافه. چرا ما مرد و زن، اختصاص به زن نداره، مرد و زن مکلفیم به رعایت حجاب؟ برای اینکه از این گوهر عفت محافظت کنیم، چون حجاب کمک میکنه به عفاف ما، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه. فقط هم به حجاب نیست، هم به حجاب و پوششه، هم به نگاه و نظر. اتفاقا دین هر دوشو میگه. بعضی فکر میکنن که قرآن به مردها گفته مراقب نگاهتون باشید، به زنها گفته مراقب حجابتون باشین. بعدم این شده یک شعار، برادرم نگاهت را، خواهرم حجابت را. در حالی که اصلا این حرف درست و دقیقی نیست. چرا؟ چون قرآن نگاه رو هم نسبت به مردان میگه هم نسبت به زنان. حجاب هم همینه، هم نسبت به مردانه هم نسبت به زنان، چون هر دو باید از این گوهر عفت پاسداری بکنن. بله یه بخشش در گروه نگاه هاست. چرا؟ چون فرمود نگاه هست که بذر شهوت رو میکاره در دل. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بالاخره نفس انسان رو درگیر میکنه این نگاه. این نگاه نباید دست کم گرفت. گفت بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. که من هرچی میکشم از این چشمم میکشم. منتها میدونید دیگه، باید به شاعر گفت دین به ما میگه نه، لازم نیست خنجری بسازی نیشش ز پولاد بر دیده خودت بزنی. چرا خودتو کور کنی؟ نگاهتو کنترل کن. اصلا نسخه‌ای که اسلام میپیچه برای شهوات ما همینه که میگه شهوتتو کنترل کن، مدیریت کن. قرار نیست که صورت مسئله رو پاک کنی که، ولی خب مرد بره خودش از مردی بندازه تا کلن دیگه ها موضوع پاک بشه. اصلا همچی توصیه اینه میکنه اسلام. اسلام میگه برو ازدواج کن، این شهوت رو به طور حلال استفاده کن، به شکل مشروع خرجش کن، و تا قبل از ازدواجم خویشتنداری کن. تا اتفاقا از همون شهوت بتونی با لذت بیشتری بهره ببری. که من گاهی به دانشجوها اینجوری میگم، میگم هیچ کس لذتی رو که روزه‌دار از خوردن افطار میبره نمیبره، به خصوص اونایی که خیلی زیاد میخورن، همه چیز میخورن، هله هوله میخورن. اصلا اینا ارزششون غذا رو نمیدونن. روزداری که گرسنگی کشیده، تشنگی کشیده، ها حالا الان یه چای نبات گذاشتن جلوش، بعدش هم یه سوپ داغ، و بعدش هم اصلا قابل مقایسه نیست با یه کسی که از صبح همینجور خورده، ها حالا هم که گذاشتن جلوش اصلا میل نداره. خیلی مهمه. اسلام به جوان میگه تو هم یکم روزداری بکن، یکم خیشتنداری بکن، بعد اتفاقا تو لذت میبری از زندگیت، تو لذت میبری از همسرت، نه اونهایی که اشتهاشونو کور کردن. خیلی قشنگه. مثل اسلام میگه نه، مدیریت کن. چرا خنجری نیشش ز پولاد بسازی؟ مراقب نگاهت باش. و عرض کردم اینو هم به مردان میگه هم به زنان. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. و گفتن غض بصر این نیست که مثلا چشاتو ببندی، غض بصر یعنی نگاهتو کوتاه کن، چشم ندوز. این کمک میکنه به این که بتونی عفیفتر باشی. به زنها هم همینو میگه، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به زنهای مؤمنم بگو، زنهای مؤمنا، حالا اونایی که ایمان ندارند و ارزش وجودی خودشون هم نمیدونن هیچی، اما اونایی که ایمان دارن، این کرامت نفس رو درک میکنن، به اونها هم بگو نگاهاشون رو کنترل کنن. فلذا از نگاه قرآن این اصلا پسندیده نیست که مردها مراقب باشن که نگاه نکنن، اما زنها نه. حالا به بهانه کلاس، به بهانه خرید، به بهانه همینجور مدتها با نامحرم حرف بزنن، بهش نگاه کنن، اینا با دستورات قرآن نمیخونه. قرآن میگه زنم باید نگاهشو خیره نکنه، زنم باید نگاهشو قیچی کنه. حجاب هم همینطور. مردها نمیتونن هر جوری ظاهر بشن. مردها حق ندارن هر پوششی داشته باشن، به خصوص در مقابل نامحرم. لذا ما الان مواجهیم با پدیده بی‌حجابی آقایون، به خاطر بعضی از لباسها، به خاطر بعضی از پوششها. یعنی باید گفت برادر حجابت را رعایت کن اتفاقا. از اون طرف هم به بعضی از خانوم های متدین دور از جان خواهرانی که تشریف دارن باید گفت خانوم ها یکم نگاهتون رو کنترل کنید، نگاهتون رو کنترل کنید و الا حجاب برای آقایون. بله برای خانوم ها به طور خاص سفارش شده. حالا همینجا یه شبه همینه، سوالاتم رسید. همین گفتم دیگه، پس دیگه اینو جمعش کنیم. گاهی وقتا میگن که خب پس برای چی اینقدر رو حجاب خانوم ها تأکید میشه اگه شما میگید آقایون هم بالاخره یه حدی از پوشش رو باید رعایت کنن؟ روشنه، چون زمینه، خوب دقت کنید، تحریک شهوات در خانوم ها خیلی بیشتره از آقایون. خیلی روشنه. گفتی کله تاس ما و جسم سنگین ما و سیبیل کلوفت ما، حالا مثلا کیو میخواد تحریک کنه؟ اون اصلا با خانوم ها قابل قیاس نیست. بالاخره اون لطافت و ظرافت خلقت خدا تو وجود زن، تو وجود مرد که نیست که. گفت میخوای فرقشو بدونی؟ فرقش این است که یکی از اساتید میگفت سالها پیش، من مثال ایشون یادمه، هر وقت یادم میفته خندم میگیره، ایشون میگفت فرقشو میخوای بدونی؟ فرق بینه جنس آقایون و جنس خانم ها و کی زمینه برای وسوسه و تحریک بیشتری داره. میگفت مسابقه فوتبال چقدر مثلا پخش میکنن از بازی آقایون؟ میگفت خانم ها هم که تماشا میکنن همه اون توپو دارن نگاه میکنن که کجا داره میره. ولی میگفت اگه همین مسابقه فوتبال، مسابقه فوتبال خانم ها باشه، چیزی که نگاه نمیکنن دیگه توپه. یعنی فیلم بردارم احتمالاً مثلا همینجور داره، بابا توپو دنبال کن. این فرقشه، این فرق آقایون و خانوم هاست. خب پس به همین خاطر گفتن خانوم ها بیشتر دقت کنن، خانوم ها بیشتر رعایت کنن، حجاب در خانوم ها هم بیشتر کلن از آقایون. روشنه؟ چون زمینه ای وست. بله آقایون رو گفتن مثلا، که حالا اینا رو متاسفانه گاهی متدینین ما توجه نمی کنن، گفتن همین اعضای وضو میتونه باز باشه. بعد گفتن آقا این یکم سخته دیگه، مثلا سر چی میشه؟ گفتن چون سرم پوشیده نمیشه معمولا، سرم میتونه باز باشه. باز باشه والله شبهه میشد که نکنه ما هم باید یه چفیه رو سرمون بندازیم، چون گفتن اعضای وضو. بعد گفتن بعد گلو و گردن چی میشه؟ گفتن اینا هم چون در عرف غالبا پوشیده نمیشه، اینا هم میتونه باز باشه. یعنی دیگه تمام، سر و گردن، دست ها تا آرنج و پام فقط تا همین قوزک پا، بیشترش جلو نامحرم اشکال داره. و اگر کسی این حد رعایت نکنه باید بهش تذکر داد که همین برادرم حجابت رعایت کن. و لباس چسبنده همونطوری که نسبت به خانوم ها نشده، نسبت به آقایون هم فرقی نمی کنه. چون همونطوری که اون اگه نگیم بی حیاییست، کم حیاییست، نسبت به آقایون هم همینطوره. مردی که حیای بیشتری داره، عفاف بیشتری داره، هر لباس تنگ و چسبنده‌ای نمیپوشه. جوون عفیف هر شلواری پاش نمیکنه. که گفت الان با شلوارای حالا، آره باید بهش بگیم آقا تو نماز نخون خواهشن شما. آره مشکل داره، رکوع میری، سجده میری، هی باید بهت بگن آقا تذکر. این خادما گاهی به ما میگن، میگن حاج آقا شما تذکر بدید به این جوان، اینا چی پاشون میکنن. آره هی باید با چوپر بزنی آقا رعایت کن، آقا حجاب تو رعایت کن. خب پس نیا کنید نسبت به آقایون، نسبت به خانوم ها طبیعتا بیشتره. نسبت به خانوم ها گفتن فقط صورت، اونم در صورتی که زینت نشده باشه، آرایش نشده باشه، و الا اگر آرایش شده باشه صورت هم باید پوشیده باشه. دست به شرطی که زینت نداشته باشه. گفتن حالا زینت در حد زینت ظاهری که همه دارن، که بعضی از علما حالا اینو بعضیاش بحثه، مثلا گفتن حالا حلقه اشکال، و الا مثلا همین لاک اگه دیگه رو ناخن ها بود همین دست باید پوشیده بشه. همین دیگه، صورت، دست و تماج، تمام. جوراب نازک هم باشه شرعاً اشکال داره، جوراب نازک هم باشه شرعاً اشکال داره. این حجاب چرا برای خانم ها بیشتره؟ روشنه، چون زمینه برای وسوسه انگیزی بیشتر فراهم میکنه. خب حالا نمیدونم اینو نوشتن یا ننوشتن، یه شبهه‌ای که دیگه الان زیاد دارن مطرح میکنن، یه مقدارم جست دفاع از حقوق زنان میگیرن، همین است که میگن اصلا تحریک شهوات آقایون به ما چه ربطی داره، آقایون خودشون مواظب باشن، ما برای چی مراعات بکنیم؟ ما حجاب داشته باشیم تا مثلا آقایون وسوسه نشن، مردها تحریک نشن، به ما چه؟ چقدر شنیدید اینا؟ اینا نوشتن سایت ها، شبکه های ماهواره‌ای مرتب دارن میگن. خب میگیم این در واقع سوال از فلسفه حجابه، سوال از خب دقت کنید، من تو دو سه دقیقه میخوام اینو جواب بدم بریم سراغ سوالات. آیا فلسفه حجاب صرفاً این است که مثلا ما میخواهیم در اسلام هوای آقایان را داشته باشیم و به خاطر اینکه آقایون درگیر شهواتشون نشن، وسوسه نشن، به خانوما میگیم خانم حجاب تو باید رعایت کنی؟ اینه؟ نه، این نیست. خب ممکنه شما بگید مگه نگفتید حجاب باید رعایت بشه برای اینکه تحریک شهوات نشه؟ اینو گفتیم، اما مسئله اینجا آقایون و نمیدونم راحتی آقایون و کمالات آقایون و حس خوب آقایون نیست. مسئله عبارت است از، دقت کنید، حفظ کانون خانواده و امنیت اخلاقی و روانی جامعه. این دو تا عنوان رو به خاطر بسپرید، اینها مهمترین فلسفه های حجابه. اول شد چی؟ حفظ کانون خانواده. چرا میگی مردها؟ واسه خودت، به خاطر خودت حجاب رعایت کن. میگه یعنی چی به خاطر خودم؟ میگم دقت کن، بعضی از خانوما اصلا به این چیزا فکر نمیکنن، خانوم هایی که با حجاب هنوز مسئله دارن، دو خواهران خودمون رو نمیگیم، و خوب خواهرها اینا رو دقت کنن و بعد جواب بدن به اینها، اگه شبهه ای هست برطرف بکنن. میگیم چطور نفع حجاب به خود شما خانوم برمیگرده؟ به خاطر اینکه شما خودت بالاخره یا یه خانواده‌ای داری یا یه خانواده‌ای می‌خوای تشکیل بدی دیگه، درست؟ خب حالا اگر قرار شد خانم‌ها هیچ قید و بندی نسبت به حجاب نداشته باشن، به هر صورت که می‌خوان ظاهر بشن، ها؟ صورت باز و سر برهنه و آرایش، و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این است که این مرد از وقتی پاشو از خانه بیرون میگذاره و گفت الان چرا میگید بیرون از خانه، تو همین مهمونی های خانگی، چشمش به هر زن بی حجابی که میفته دلش مشغول میشه. خب میگید خب همین دیگه، به خاطر آقایان دارید میگید. نه، اگه دلش مشغول شد دود این تو چشم کی میره؟ جز اون زن؟ یعنی اگر قرار شد مرد حالای تو یا مرد آینده تو هی به خاطر بیهجابی این و اون وسوسه بشه، این خانواده دیگه اصلا دوام و ثباتی نداره. گفت به خصوص اگه 10 سال از این زندگی بگذره، 20 سال از این زندگی بگذره، باید به اون خانوم گفت بابا تو خودت زنی دیگه، تو مگه تا کی میتونی مثلا این تراوت و شادابی و دلبری رو داشته باشی؟ بالاخره مثل دوران عقدت که لااقل نیستی. خب حالا اگر قرار شد هر کسی پیش مرد تو دلبری بکنه، من به بعضی از این جوونا میگم یه کاری نکن تو عروسی خودت که از همون روز اول مقدمه فروپاشی این زندگی رو فراهم کنی. چطور؟ این زن توه ولی چشم تو دنبال کلی زنهای دیگره. این چه زندگیه؟ این چه پیوند همسریه؟ اصلا این چه ضمانتی داره این زندگی؟ چه ضمانتی داره این زندگی؟ لذا باید به او زن گفت تو اگه زندگی خودتو دوست داری پس مراعات کن، چون مرد قرار نیست هی با این و اون وسوسه بشه و تحریک بشه. بابا این مرد خانواده داره، یه زندگی داره، این خانواده ثبات میخواد. فرضا اسلام میگه این لذت رو فقط باید برد تو روابط همسری و زناشویی، جای دیگه این نباید خرج بشه، ولی خانواده اصلا دیگه تضمین نداره برای بقا. این شد اول. دوم چی گفتیم؟ گفتیم امنیت روانی و اخلاقی جامعه. آقا امنیت که فقط امنیت اقتصادی نیست، اگر قرار شد مرد و زن بیان در اجتماع حضور پیدا بکنن ولی مدام در معرض وسوسه، تحریک، طرف میره سر کارش هی وسوسه میشه، دانشجو میره سر کلاس هی داره وسوسه میشه، خب چه جامعه ایه؟ چه امنیت روانی بد وجود داره؟ چه امنیت اخلاقی بد وجود داره؟ و دقت کنید روابط دیگه روابط کاری و انسانی نخواهد بود، روابط کلن میشه روابط جنسی. غیر از اینه؟ این او رو داره وسوسه میکنه، این او رو. لذا ببینید اسلام چقدر قشنگ میگه، میگه خانم شما بیشتر حواست به حجابت باشه، آقا شما هم بیشتر حواست به نگاهت باشه. هرچند گفتیم نگاه و حجاب رو به هر دو صفا. واسه چی؟ واسه اینکه اولا کانون خانوادتون گرم بمونه و به هم وفادار باشید، و ثانیا تو جامعه راحت ظهور و بروز پیدا بکنید، درگیر این وسوسه ها نشید. فلذا من یه بار اینجور گفتم، گفتم باید به خانوم ها گفت که اتفاقا اسلام با حجاب میخواد شما خودتو بهتر نشون بدی. خوب به این جمله دقت کنید، ممکنه کسی بگه آقا این حرف که همه او حرفای قبلی رو زیر سوال برد، شما میگید نشون نده، بعد شما میگید نه با حجاب. آها، چی رو نشون نده؟ جنسیتت رو. و چی رو نشون بده؟ انسانیتت رو. گرفتی چی شد؟ اسلام میگه اگر حجابت رو رعایت کنی اتفاقا انسانیت خودت رو میتونی خوب نشون بدی، و الا همه جنسیت تو رو میبینن. سر کار که میری تو رو به عنوان جنس مؤنث انداز ور انداز میکنن. غیر از اینه؟ وقتی حجابت رو رعایت نمیکنی، سر کلاس میری او دانشجو او استاد تو رو به عنوان جنس مؤنث، اما وقتی محجبه است، وقتی عفیفه است، آها، یعنی داره اعلام میکنه انسانیت منو ببینید نه جنسیت منو. لذا فرق بین اون شوهر با غیرتی که زن محجبش رو میاره بیرون و کنار او راه میره، و اون مرد بی غیرتی که زن بی حجابش رو غرق در هفت قلم آرایش میاره بیرون، این است که اولی داره میگه انسانیت زن منو ببینید، دومی داره میگه اونو ولش کن جنسیتش رو ببین. آقا دیگه من آخرش رو گفتم، شما هم تا تهش باید بخونید. فرق این دوتا اینه، مردی که زنش با حجابه، دخترش با حجابه، و اینا رو میاره تو جامعه، میگه کسی حق نداره جنسیت اینا رو ببینه، انسانیتش رو ببینید. اما اون یکی دیگه چی؟ اون میگه نه، جنسیتش رو ببین. کدوم داره شخصیت میده به زن و کدوم داره تحقیر میکنه زن رو؟ فلذا خانومها و آقایون فرقی نمیکنه، همه باید بدونن غرب به اسم آزادی داره ظلم میکنه به شخصیت زن، یعنی داره شخصیت زن رو خلاصه میکنه در جنسیت زن، نه انسانیت زن، نه انسانیت زن. بعد میان میگن تو غرب آقا مسئله حجاب حل شده. حل شده یا نه؟ اتفاقا این وسوسه ها هی بیشتر و بیشتر شده. اگر حل شده این همه آمار تجاوز برای چی تو غرب؟ اونم تجاوز به عنف. بابا وحشی ها، شما که میگید دیگه همه چیز رو آزاد کردیم، برای چی مثل عقده ای ها تو ارتششون کلی شکایت دارن، خودکشی دارن تو زنان ارتش امریکا. واسه چی؟ یعنی حل کردن مسئله رو؟ حل کردین؟ حل نکردن. بعد جالبه الان تو غرب نهضتی به راه افتاده، نهضت عفاف، عفاف زنان. بعد تو بعضی از ایالت‌ها تو امریکا، تو اروپا، به صورت پایلوت به قول خودمون نمونه اومدن مدارس رو تفکیک کردن. دانشگاه رو تفکیک کردن. بعد گفتن ما آمار گرفتیم دیدیم اصلا بازدهی خیلی بیشتر شده. محیط های کاری رو از هم جدا کردن، گفتن مثلا این حوزه دست خانوم ها باشه، این حوزه دست آقایون باشه. دیدن بازدهی تو محیط کار خیلی اتفاقا بالاتر رفته. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه محیط شده یه محیط سالم. پس اتفاقا زنی که ارزش وجودی خودش رو میفهمه، احساس شخصیت میکنه، احساس عزت نفس میکنه، اتفاقا مقیدتره، اتفاقا محجبتره، چون عزت نفس بیشتری داره، چون کرامت نفس بیشتری داره. خیلی خوب. خب نوشتن که این بحثا رو ما بعد چجوری دنبال بکنیم، گفتن دیگه تو سایت و اینها گذاشتند و پرسیدن. عرض به حضورتون بعضی از این سوالا رو من شبهای قبل جواب دادم، ظاهرا بعضی از اینها تشریف نداشتن. بحثا رو بگیرید، هم پاورهاش هم صوتهاش رو گذاشتن. ولی یه سوالی که مطرح شده و منم حد زدم سوال خیلی ها باشه این است که گفتن شما راهکار برای عزت نفس و تربیت عزت مدار گفتید، حالا واسه همین عفت و تقویت این عفاف در خانواده میشه یه چند تا راهکار پیشنهاد کنید؟ عرض میکنم چشم. من چند تا راهکار عملی اتفاقا از قبل آماده کردم که امشب خدمت شما عرض بکنم. اینها راهکارهای عملی تربیتی است برای ایجاد و تقویت عفاف در فرزندان به ویژه دختران. چند مورد عرض میکنم. یک، از تأثیرات اطرافیان غافل نشید. شما دغدغه عفاف دارید، حواستون باشه این بچه فقط تو محیط خانواده شما نیست، با خیلی ها در ارتباطه. البته از همه بیشتر چشمش به مادرشه، از همه بیشتر چشمش به خواهرشه، بعد خاله هاش، بعد دختر خاله هاش، بعد دوستانش، همکلاسی هاش، رفیقاش. خب نمیشه یه پدر و مادری به اینها توجهی نداشته باشه، بگه من به دخترم چند بار تا حالا تذکر دادم. خب تذکر که کافی نیست که. شما اصلا حواست هست به اطرافیان او؟ به کسانی که رفت و آمد دارید باهاشون، به مدرسه‌ای که داره درس میخونه، به دوستانش؟ خب وقتی توجه نشه به اینها، اون پروژه عفاف شکست میخوره. ببینید مادری که اصرار داره بر رفت و آمد با خواهری که اصلا دختراش قید و بندی ندارن، چطور توقع داره این دختر همچنان چادری بمونه؟ خب شما اصلا روز و شب این دختر رو در تماس و ارتباط با دخترهایی قرار دادی که اصلا جنسشون جنس عفاف و حیا و اینها نیست. بعد چه توقعی داری از این دختر؟ مدرسه ای رفتی ثبت نام کردی که معلم اینا دارن که خود این معلم حجابش زیر سواله. بعضی از پدرها اصلا یک بار مدرسه نمیرن ببینن اصلا معلم رو. همکلاسی ها و دوستانی داره که اصلا اهل این بحثا نیستن، تو مدرسه مقنعه رو میکشن جلو، بعد مدرسه هم میذارن تو کیفشون. پس این یه راهکار بسیار مهمه، از توجه به اطرافیان غافل نباشید. دوم، دقت کنید که از همون دوران کودکی حجاب و عفاف رو به صورت تدریجی پیاده کنید. سن کم او باعث نشه که شرایط برای خدای نکرده بی حیایی فراهم بشه. راحت بگم اینکه این دختر تکلیف نشده، مجوزی برای پوشیدن هر لباسی نمیشه. ما الان یه مشکل و یه آسیبی که تو بعضی از خانواده‌های بعضن مذهبی داریم این است که این دختر بچه تا قبل از 9 سالگی هر لباسی، هر جوری، با هر وضعی میپوشه، بعد یه دفعه 9 سالگی حالا میخوان حجاب سرش کنن. من نمیگم بچه 2 ساله رو روسری سرش کنید، من نمیگم دختر بچه 5 ساله رو چادر سرش کنید. حالا خودش دوست داره، پدر و مادر یه همچی شرایطی رو فراهم کردن جای خود، ولی دارم میگم لباسهای نامناسب برای یه دختر 6-7 ساله، اونم تو فضای نامحرمان، این کمکی به عفتش نمی کنه که هیچ، بلکه مشکل ایجاد میکنه در آینده، مشکل ایجاد میکنه. به این مسئله دقت کنید، این عفاف باید به صورت تدریجی از همون دوران کودکی شروع بشه. یک مورد دیگه هم عرض بکنم، تشویق رو جدی بگیرید، تحسین رو جدی بگیرید. ما معمولا تنبیه رو جدی میگیریم، مثلا میگیم اینجا رعایت نکرد برخورد کردم، در صورتی که به هر بهانه‌ای باید تحسین کرد و تشویق کرد. من مکرر گفتم ما آقایون کم تقدیر میکنیم از عفاف و حیا و نجابت و حجاب خانم هامون. آقا تو این تابستون چله گرما مگه شوخیه؟ دختر ما، همسر ما، خواهر ما با چادر چاخچور تو این گرما حجاب خودش رو حفظ بکنه، بعد خدا نکنه یک وقت این چادر سر بخوره، یک وقت حواسش نباشه، بعد ببین حالا چطور میپره این شوهر. خب بابا این طرفشو ببین، چقدر شما تحسین کردی، به خصوص دختر وقتی سن و سال کمتری داره. من بزرگترها رو سفارش میکنم، شماها اتفاقا بیشتر باید تحسین کنید، تشویق کنید دخترهای عفیف رو، دخترهای محجبه رو، اینا رو تشویق کنید، تحسین کنید. و راهکارهای دیگری که حالا در جای خودش گفتند و وقت ما دیگه به ما اجازه نمیده بیش از این ادامه بدیم، بحث ما تمام و پرونده تربیت عزتمدار حسینی اینجا به پایان میرسه که حسن ختام ما به این خاطر بحث عفاف و حیا شد که از مثل امشبی قصه قصه زنها و دخترها و مخدرات شهدای کربلاست و عفاف و نجابتی که اینها از خودشون نشون دادن در تمام این مسیر. شما وقتی روایات رو نگاه میکنید میبینید بیشترین دغدغه اینها، بیشترین نگرانی اینها این بود که چه کنیم که نامحرم کمتر ما رو ببینه. و بدترین عذاب و شکنجه روحی برای اینها این بود که معجر بخوان یه وقت از سر اینها بردارن. یعنی شما احساس میکنید از کعبنه یا از تازیانه برای اینها سخت‌تر این بود. ببینید این بیبی ها، این دخترها در تمام این مسیر از دشمن چیزی نخواستن، التماس نکردن به او الا یک جا. کجا؟ اون وقتی بود که این کاروان رو خواستن از دروازه شام وارد شهر کنن، اینا چند نفرشون رفتن جلو گفتن هر چی میخواید از چیزایی که واسمون مونده بهتون میدیم، فقط این سرهای مقدس رو از این هودجه ها، از این ناقه ها دور کنید، مردم کمتر خیره بشن به ما، نگاه نکنن به ما. این تنها خواسته اینها از اون دشمن نامرد بود. یعنی باز به خاطر اینکه نگران این گوهر عفاف و حیا هستن، همسران شهدان دیگه، خواهران شهدان دیگه، کلی دختر شهید تو این کاروان بوده و چقدر سخت گذشت این شام غریبان بر اینها. وا ویلا تا ابی عبدالله سرش رو زمین گذاشت حمله گردد سمت خیمه ها. خاموش کنید این چرا گفت خودم دیدم غزالان حرم را ز چنگ گرگ ها چون میرمیدم. یا بقیت الله، گهی در دامن آتش فتادم، گهی آتش به دامن میدمیدم، هر کدام یک طرف فرار میکردم. این بیبی ها دنبال یک پناهی بودن، اما چه پناهی؟ خیمه ها را آتش دادن.
و حالا دارن دنبال اینها میکنن. خلخالش باشو بگذر، گوشوان ها رو به یغما بدن. یکی از اینها نشست شروع کرد خلخال از پای دختر بچه ای باز کردن. در همون حال اشکم میریخت، میگفت چرا گریه میکنی؟ میگفت دلم به حالت میسوزه. میگفت بل چرا خلخال از پای باز میکنی؟ میگفت من باز نکنم دیگری میاد بدتر از پای تو میکنه. الهی بمیرم. یکی از اینها دامنش آتیش کشیده بود، میدوید این آتیش گر میگرفت. میگه دنبالش گردم، گفتم دختر جان بمون، من آتیش دامن تو میخوام خاموش کنم. نشستم آتیش دامنش رو خاموش کردم. وقتی خیالش راحت شد گفت ولانی مدینه از کدوم طرفه؟ گفتم چرا؟ گفت میخوای بری حرم جده و رسول خدا شکایت کنی بگی بیا جده ببین با بچه ها چرا چرایی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي امت بفلوح. این شبها شبهای زینب، این شبها شبهای رباب، این شبها شبهای زکینه، این شبها شبهای دختران شهدا، شبای خواهران جهدا. چه صبری داشت. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارت گوشان قریبان حزینی. همه صدا بزنید السلام علی الحزین.
جان ایشالله کربلا و علی